الثالثه یستحب، اینو چون قبلا حکمشو گفتیم دوباره استحبابش رو می‌خوایم ذکر کنیم. اون جایی که بحث مواسعه مزایقه کردیم، اگر قائل به وجوب و مزایقه می‌شدیم باید قضا رو واجب بود که جلو بندازیم، اما چون ما قائل به مواسعه شدیم تعجیل رو مستحب می‌دونیم، واجب نمی‌دونیم. یستحب و تعجیل القضا استحبابا مؤکدا سواء الفرض و نفع. قضا چون مستحب چون واجب، استحباب و مؤکد داره تعجیل بشه. بل الاکثر، کسایی که قائل به آقای بهاری مزایقه بودن، بل الاکثر علی فوریت قضاء الفرض، نماز واجب قضاءش فوریت داره. فوری به چه معنا؟ لا یجوز الاشتغال عن القضاء. اشتغال عن القضاء یعنی چی؟ یعنی مشغول شدن از قضاء. مشغول شدن از قضاء تعبیر دقیق روونی نیست تو فارسی، یعنی به یه کار دیگه مشغول بشه، نماز قضاش را نخونه. لا یجوز الاشتغال به اون کار دیگه که نماز قضا نخونیم، به غیر ضروری من اکل ما یمسک الرمه، مثالای ضروری، فقط کار ضروری رو حق داری انجام بدی و الا باید مشغول قضا بشی. حالا ضرورت چیه؟ مصداق ضرورت بشمار، من بیان میاره تفسیر میکنه ضرورت را، من اکل ما یمسک الرمه، مقداری بخوره که فقط رمق داشته باشه عبادت کنه، و نومن یستر رو الی، خوابی که دیگه اگر نخوابه چشاش بسته داره میشه اتوماتیک، این دیگه باید بخوابه، و شغلن کاری، شغلنی کار، یتوقف علی، قضا متوقف بر او، یتوقف القضا او علی اون شغل، مثلا باید دستشویی بره وضو بگیره تطهیر کنه که بیاد نماز بخونه، این باید مهری بیاره ها، با سجاده ای پهن کنه، مثلا این مقدماتی که نماز بر اونها مبتنیه و نحو ذلک. خلاصه مثل این مقدم چی کارهای ضروری به این شکل. و افرده او به تصنیف، افرده این مسئله فوریت قضا را به تصنیف جماعت، و ادعی رساله نوشتن، گفتم تو رساله هایی داشتیم در باب مواسعه و مزایقه، مثلا تو این موضوع رساله مستقل نوشتن، یعنی جمع‌آوری کردن، روایاتو جمع‌آوری کردن، تحقیق کردن. و فی کثیر من الاخبار دلالت علی، بله ما هم روایات مزایقه را نفی نمی کنیم روایتا، الا ان حمل این روایات علی الاستحباب المؤکد طریق الجمع بین این اخبار و بین ما دل علی توسعه، ما اینها را حمل بر استحباب مؤکد می کنیم، امرشون رو استحبابی می گیریم تا روایاتی که دل بر توسعه خراب نشن، اونها هم فعل رسول الله هن، فعل امیر المؤمنین هن، تقریرن. خب جانم او ترخیصه، یه الزامه، الزام از الزام بودن خارج میکنیم تا قابل جمع بشه. بردمون قضا روایت هایی داریم که این چنینه، بچه‌ها مشکل کلامی هم دارن، مشکل فلسفی هم دارن، مشکل منطقی هم دارن، حالا هزار جور مشکل توشون هست، حالا باید بینیم میتونیم درستشون کنیم یا نه. بالاخره ولو کان الفائتو نافلتن، شاید قریب در 12 تا روایت جدی داشته باشیم دلالت بر مزایقه داشته باشن، از اون طرف 13-14 تا روایت داشته باشیم که دلالت بر مواسعه داشته باشن، یکی و دوتا نیست که بخوایم باشیم. لذا راه جمع، راه عقلائیش همینه، بگیم اون امرها امر استحبابی هست، اینم که ترخیص داده اصلشه، پس واجب نیست اما مستحبه. شاهدش هم اینه که اون روایاتی که حتی در مورد فعل رسول الله علی تقدیر صحت، اون روایات که فقها بهشون فتوا میدن، تو اون روایات هم دلالت هست که چون استراری بود به تأخیر انداختن، اتوش این در میاد. ولو کان الفائت، آقا مسئله بعدی، لو کان الفائت نافلتن، اومدیم نماز فوت شده مستحب بوده، نافله مثلا نافله یومیه بوده، نافله لیلیه بوده، لم ينتظر به قضائها مثل زمان فواتها، نمیخواد به ایستیم مثل زمان خودش پیش بیاد تا بخونیش، یعنی نافله ظهر و ظهر بخونی، نافله عصر و عصر بخونی، نافله مغرب و مغرب بخونی، نه من لیل اونها، بل یقضا نافلت اللیل نهارن و بالعکس، یا یقضی مکلف مسلی قضا میکنن نافله شب را در روز، نافله روز را در شب، بود خود به خود رو اونم میاد، اول کلیش ظهر و روز و شب، بعد چون روز و شب تعبیر خود روایاته بود، اون عبارت که خوندیم گفتم اون روایت رو عرفی معنا کنید، کسی بخواد روایتی بود خوندیم ذکرها فی ای ساعت شاء من لیل اونها، بعضیا گفتن امره، گفتیم نه بابا ای داره میگه که روز و شبش الزامی درش نیست، روز رو شب بخونه، شب رو روز بخونه. لأن الله تعالی جعل کلا منهما خلفة للآخر، خداوند هر کدوم رو پشت سر دیگری گذاشته برای جبران. بله آیه داره دیگه، وهو الذی جعل اللیل و النهار خلفة، خلفة برای کی؟ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. بله خلفه یعنی پشت سر او آمده، جانشین او آمده، در پی او آمده. بله اسمس از آقای مددیه همین الان. خیلی خوب عنایت کنن دوستان عزیز. خب بریم دیگه، دلیل دارید این آیه را؟ به ذهنم اینطوره بله، که علامه حسنزاده می فهمود که از آقای طباطبایی سوال کردم آقا بعضی وقتا دستوراتی می دارید شما، مثلا گفتید فلان وقت انجام بشه، من اون وقت نمیتونم انجام بدم، ذکریه، فکریه، عملیه. بعدن ایشون فرمودن که اتفاقا همین مشکل برای من پیش اومد اون موقعی که خدمت مرحوم قاضی بودن، ازشون سوال کردم که مثلا ذکری دستوری عملی گفتید من اون وقت نشد انجام بدم، بعد این آیه را خوندن، هو الذی جعل لکم اللیل و النهار، هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتن لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، میخواد آدم خوبی باشه، اهل ذکر و شکر و عبادت باشه، روز نشد شب، شب نشد روز، اشکالی نداره. یعنی به من گفتن که اشکال نداره سر اون دستور رو سر وقت دیگه هم انجام بدی، اشکال نداره. جناب سید میلاد یعنی من دوباره مریض هستم، ولی الامر بالمسارعه الى اسباب المغفره، این مال خدا هست، خدا لیس عند ربک صباح ولا مساء، اینطور پیش خدا نسبت به خدا، خدا رحمت کنه مرحوم خوشبخت میفرمودن که هرچه در ما شب جمعه گفته شده برای شب شنبه هم هست، برای شب یک شنبه هم هست، اما نه اهل بیت سلام الله علیه مجمعین، اگه همه شبا رو میگفتن عادی میشد، یه شب رو گرفتن همه زوم کردن روش که او یه شب بالاخره آدم اهتمام کنه، حالا شما شب جمعه نمیتونی اما مثلا شب شنبه میتونی، آه کارمندم من، شب کارم، نمیدونم روز کارم، ظهر کارم، او وقت نمیتونم عمل نافلم و مستحب ذکر دعا کمیر شب دوشنبه بخونه، اشکال نداره شب دوشنبه بیکاری، همیشه هر هفته دوشنبهات بیکاره، تو دوشنبه رو بذار شب جمعه همه دعاها رو بخونه، اشکالی ایشون میفهمون تو تربیت آدم همون اثر رو داره،
ولی اثر واقعی
ایشون میفهمون، من که گنگم، من هم اوور گنگم همه، و من که بذارم میخوابم، من همه شبا رو میخوابم، اما اگه کسی بخواد ایشون تا اون تو تربیت آدم اثر داره بالاخره. ولی الامر بالمسارعه الى اسباب المغفره صار او الى مغفره من ربكم و جنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين ان شاء الله. ولی الاخبار روایات هم داریم که این چنین است، همین حکم درسته که هر موقع بخواد انجام بده. و ذهب جماعت من الاصحاب الى استحباب المماثله، عده از اصحاب فتوا به مماثلت دادن، مماثلت در چی؟ در وقت نماز نافله ظهر را ظهر، شب را شب بخوانه. خب دلیلشون استنادن الى روایت اسماعیل الجعفی عن الباقر علیه السلام افضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل باللیل و صلاة النهار من نه نه و غیرها، روایات دیگه هم داریم. آقا عنایت کنید در این روایت کلمه افضل اومده، معنای افضل چی آقای حجتی؟ یعنی بهتر، اکثر و ثوابه، پس این روایت نمیگه استحباب مماثلت یعنی او غلطه. نه، هر وقت خواستی بخون، اما افضل اینه که تو وقتش باشه، ثوابش بیشتره. ثمرش کجا در میاد؟ آقا یه کسی نافله رو یادش ره، یادش اومد، الانم دم ظهره، نافله ظهرشو قضا شده همون ظهر بخونه که الانم دم ظهره. و الا حالا بعدن میگیم مسارعت و فوریت مسارعت هم هست، آدم دوران پیدا میکنه، من بایستم تا وقتش بیاد بخونم یا همین الان که وقت دارم بخونم. اون موقع دو تا مصلحت با هم معارض میشن، رجحان ای که من فورا بخونم یادم نره، عبد دیگه، عبد اوامر معمولا کسی بخواد رعایت کنه سریع انجام میده، یا بایستم وقتش بیاد انجام بدم. بعدم میگیم دو تا مصلحت هم نمونه. خب حالا میگیم اینجا افضل اومده، یعنی این ثوابش بیشتره. و جمع بینهما، جمع بین این دوتا فتوا بالحمل علی الافضل و الفضیله. اصل نافله رو هر موقع بخونی فضیلت داره، تو مثل وقتش بخونی فضیلتش بیشتره. و الا حالا مقابلشو میگه، از عدم انتظار مثل الوقت فی القضا، اینکه من نیستم تا وقتش بیاد همین الان بخونم، مسارعتون الی الخیر، خود اینم یه وجه مناسبتی داره و هو فضلون
احسن.
اما حالا تو وقتش باشه یکم ثوابش بیشتر هم میشه. کذا عجاب فی الذکر، در ذکرام همینطور توضیح داد، جمع بین روایات کرد. و هو یؤذنو، این معنایی که در ذکر را گفت و ما نقل کردیم، یعزن اشاره داره به افضلیت المماثله، اگه تو وقتش باشه فضیلتش بیشتره. همین که الان گفتیم و از ذکر را نقل کردیم، از لم یذکر الافضل الا فی دلیل المماثله، اینی که گفت در وقتش بخونی گفت افضله، بقیه گفتن ثواب داره نگفتن افضله. پس هر موقع بخونی ثواب داره، تو وقتش بخونی فضیلتش بیشتر میشه. جانم و اطلق فی باقی کتبهی، مطلق آورد شهید اول در باقی کتابهایش استحباب تعجیل را، و الاخبار به این تعجیل کثیرتو، باز الا ان این اخبار خالیتون عن الافضلیه، کلمه افضل فقط تو این روایت اومده. تمام شد، این فرعن به پایان رسید. بعضی از فقها فتوا میدن که فضیلت تعجیل جبران فضیلت مماثلت میکنه، چون هر کدوم یه فضیلت هم، این که آدم بذاره بعدن بخونه یادش ممکنه بره. روایاتی که درشون تعجیل اومده، فوریت اومده، که ما حملشون کردیم بر استحباب، مثل آیه ساره و الی مغفرت من ربکم و اینا رو ما حمل کردیم بر استحباب، تو الموجز یادتون هست، تو اصول فقه هم آورد، گفتن اینا امر و دلالت بر فوریت دارن، بر گفتیم تخصیص اکثر پیش بر حملشون کنیم بر استحباب فوریت. فوریت از جهت اخلاقی خیلی نافعه به حال روح آدم، چون آدم امر مولاشو نذاره زمین، یه حالت روحی برای آدم به وجود میاره که آدم دستور مولا رو نذاره زمین، این عبد مطیعی تربیت میکنه. واجب نیست برای همه، اما کسی که میخواد یه مقداری بیشتر از واجبات به خودش سخت بگیره و رعایت کنه ادب، این راه ادب رعایت کردن. روایاتی که میگن تعجیل، یادتونه روایت قضا براتون گفتم، گفتم حضرت فرمود که خدا به ملائکش میگه که این مایه چشم روشنی عبده، چیزی رو که برش واجب نکردم قضا میکنه، حالا قضاش هم تا یادش اومد داره فوراً به جا میاره، خودش فضیلتی داره، ثواب زیادی داره. بله اگه تو وقتش هم قرار بگیره اونم ثوابی داره، اما معلوم نیست او ثواب این که بذاری تا وقتش بیاد ارجح از ثواب اینی باشد که داره تعجیل انجام میده بالاخره. اما چون بس مستحبه دیگه زیاد دعوایی توش نداری. بله بله، نوافل داریم، نوافل داریم. بله، آقای اسد احمد فهری رضوان الله تعالی علیه یک رساله ای داشت به نام شمع سحر. این آقای اسد احمد فهری از شاگردان مرحوم آقای قاضی بود، از هم دوره های آقای سید عباس کاشانی. آقای بهجتی دو سه سالی جلوتر از اینا بود، تقریبا توی یه دوره اما یکم جلوتر. بله اون این روایت ها رو من اول بار اونجا دیدم، بعد رفتم مآخذش رو پیدا کردم. بالاخره خوش به حال کسی که علاوه بر واجبات و محرمات حالا حواسش به ایتیکه ها هم هست و پیگیری میکنه، روایت هاش رو جمع میکنه. و فی جواز نافله لمن علیه فریضه قولان. حالا آقا سوال بعدی، کسی واجب گردنشه حالا میخواد بره نماز مستحبی بخونه، اینجا نافله نه رواتب ها، رواتب نافله های یومیه، اونا که نماز نافله زور قبل از نماز زور کسی روش دعوایی نداره، منظور نمازهای دیگه است. آقا نماز جعفر میخواد بخونه، بله بله اقرب هما الجواز، حق دارد که نافله بخونه، اشکالی نداره. چرا؟ للاخبار الکثیره الدال علی الجواز، روایت ها مطلقا اجازه میدن واجب گردنته، چون واجب فوریت نداره، موسعه نافله هم بخونی اشکال نداره. وقد بیان نام اخذه فی کتاب ذکر شهید، میگه من اینو در کتاب ذکر هم گفتم، به ایراد ما ورد فیه من الاخبار، بیا آوردیم روایت هایی که دلالت دارن بر این معنا، و حررنا نحنو ما فیه، ما فیه یعنی اشکال توشه، یعنی من روایت هاشو تو کتاب ذکر آوردم، شهید ثانی میگه من هم اشکالات روایاتو آوردم فی شرح الاشاد، شرح الاشاد ما شهید ثانیه. خب حالا وستند المانع، و کسی که میگه که نافله نمیشه خون در وقت فریضه، الا اخبار دلت علی النهی، روایت هایی که دلالت بر نهی دارن، روایت دارد که لا تتوع، تتوع یعنی مستحب، لا تتوع فی وقت الفریضه لمن علیه الفریضه، کسی که گردنش واجب هست تا واجب انجام نداره سراغ مستحب نره. این دیگه تصریحه. بله لا تتوع فی وقت الفریضه لمن علیه الفریضه، خب این که تصریحه. در کلمات قصار نهج البلاغه هم داریم که لا قربت به نوافل اذا ازرت بالفرائض، از این دست روایات زیاد هست، یه عده‌ای به این روایات تمسک کردن. حالا راهش به حمله علی الکراهه طریق الجمع، ما نهیه رو از الزام خارج میکنیم، چون روایات جواز هم زیاده، حلش به اینه که بگیم اون نهیه حمله بر کراهت بشه، یعنی مکروه، ثوابش کراهت به معنای اقل و ثوابه، تو اقتضاء نهی الفساد خوندید کراهت به معنای اقل و ثوابه، اگر نماز جعفر بخونی نماز ظهر عصر هنوز نخوندی ثواب نماز جعفر دیگه میاد پایین، اول نماز ظهر عصر بخون تمام بعد بر نماز جعفر بخون. نه البته یه قاعده رو حواسمون باشه، یعتبر حتی اگه نافله جایزه، یعتبر عدم و اضرار نافله بالفریضه، نافله ضرری به وقت واجب نزنه ولا فرقه. حالا که ایتو چون اگه ضرر زد گفتم لا قربت به نوافل اذا ازرت بالفرائض، ضرر بزنه که قطعا نافله دیگه هیچ ارزشی ندارد. ولا فرقه بین ذوات الاسباب و غیر ذوات الاسباب، یادتونه نافله که داشتیم بحث میگریم گفتم چند از رواتب یعنی نافله های یومیه، اینا رو جدا کنید اصلا. سائر نوافل دو دستن، نوافل مبتدعه گفتیم از صلات و خیر و موضوع من شاء استقل من شاء استکثر، خواست هر چقدر خواست بخونه، نماز خوبه، کار خوبیه، اینا مبتدعه. ذوات الاسباب این نافله‌ای که شأنیت داره، گفتن آقا هر شب ماه رجب نماز خاص داره، بله روایت داره، اقبال ببینید، بله نمازهاش یواش یواش سنگین میشه، به شعبان که برسید نماز خیلی خیلی سنگین میشه، مثلا یه رکعتش مثلا 200 قول الله داره. بله بعضی ها بودن از اول رجب عین الرجبیون جواب میدادن دیگه، این نمازا رو میخوندن تا آخر شعبان، رمضانم که دیگه ضیافت، دیگه امام میفرمود به سمت ضیافت، یعنی به سمت خلاف عالم ماده حرکت کردن، ضیافت خدایی طوریه، لذا هر چقدر سخت‌تر ضیافتش بیشتر. کربلا سخت در اینجا شد کل یومن عاشورا، کل ارزن کربلا، بذار کنار رو الان گفتم لیس عند ربک صباحا ولا مساء، هر کس وجه الحق بشد چهره وجه الحقی پیدا کنه، قانون خدایی پیدا میکنه. قانون خدا لیس عند ربک صباحا ولا مسا، امام حسین شد اسم اعظم الهی، پیش اونم صباح و مسا نبود دیگه، شد کل یوم عاشورا، همش یک سال شد. سخت دیگه، حوصله داشت باشید بخونید نمازاش، نمازای نافیه. اینا سبب داره، یعنی میگه آقا شب اول رجب این نمازه، ظهر جمعه نماز جعفره.
کجای نارمش
در اقبال سید ابن طاووس هست، در مصباح متحجد هست، در مفاتیح الجنان هست. مفاتیح چند شد؟ نیتش نماز شب شب اول، شب دوم، شب سوم. بله بله، اجازه دادن دیگه، مستحبات به قصد رجاء همش درسته. بعد با هم اینا آدم ها تربیت میشن دیگه، دنبال دستور خاص نمیگردن برن یه کسی پیدا کنن یه دستور خاصی بهشون بده، یه ویژه اینا. اولیاء الهی از همینا استفاده کردن و جزء اولیاء شدن، مثل سید ابن طاووس، مثل شیخ انصاری، مثل ملا حسین قلی همدانی رضوان الله تعالی. ماه رجب نمازاش مال شبه، همه شبه. شعبان هم داره، اونم مال شبه. آره مال شبه. دعاهای روز زیادی داره ماه رجب. اللهم فهدنی هدى المهتدین، ورزقنی اجتهاد المجتهدین، تلاش کنید. ولا تجعلنی من الغافلین المبعدین، غافل که شدی دور میشی. ناره داره، دعاهایی دارد از حضرت صاحب عجل الله تعالی فرجه الشریف، اللهم انی اسألک. بله بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اسألک به معانی جمیع ما یدعوک بهی ولات و امرک. به معانی یه چیزایی هست، جمیع ما یدعوک بهی ولات و امرک، جمیع اینا رو اهل ولایت با اونا دعا میکنن. من نمیدونم چی هم عنوان مشیر براش درست میکنم، میگم اون معانی که اونا دعا میکنن منم اونا میگم، نمیدونم چی هم. ولات و امرک، حضرت میگه المأمونون علی سرک، المستبشرون لامرک، الواصفون لقدرتک، المعلنون لعظمتک، التي لا تعتيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك، لا فرق بينك وبينها الا انهم عبادك وخلقك، صدقها ورتقها بيدك. مناجات رجبیه دارد، الحمد لله الذي اشهدنا مشهد اوليائه في رجب. یا زن نعمت سابقه داره، یا زل آلاء الوازعه داره، دعاش مبسوط. دیشبم مهمترین شب احیاء خواص بوده که ما خوابیدیم، یا چشم سر خواب بود، یا چشم سر بیدار بود، چشم دل خواب بود. بعضی هم بیدار بودن، مشغول تلویزیون بودن. اینا هم از عمر ما میگذره، وقت تلفی نیست، زنگ تفریح تو عالم خلقت نیست، بعدن باید جوابشونه بدیم. امام حجت بر همه تمام کرد، عین رجبیون رو امام معنا کرد، روایات داعی رو امام می آورد تمورچون صحبت میکرد برای بسیجی ها. ما هم قراره بسیجی بشیم انشاءالله. بریم سراغ صلات خوف. جانم روایت داره یه ملکی از عرش الهی داد میزنه، صدا میزنه عین رجبیون، و یه مقصورت اون سفره اجماع. مراقبات باید بخونی، مراقبات مرحوم ملکی، هر ماه اعمال داره، آداب داره، خدا رحمت کند حاجای خوشبخت. می فهمودن مراقبات این کتاب مهمتر از اعمال استنشه. کتاب دو بخشه، مراقبات و اعمال استنه، نمازاش اعمالشه. ایشون اول هر ماه اول یه سری مراقبات گفته، گفته آدم باید تو کل این ماه حواسش به این معناها باشه، بعد گفته این اعمال رو هم انجام بده. ایشون میفهمود حواسش به اون معناها مهمتر از اون قسمت اعماله. بعد میفهمود البته تنبلی نکنید، بعضی میگن خب ما دیگه حواسمون باید به معناها باشه، پس دیگه کاری به اعمالش نداریم. حضرت رسول میخوندن، حضرت امیر میخوندن، فقهاء بزرگ شیعه از اساتید شیخ طوسی میخوندن، از اساتید پدر شیخ صدوق میخوندن، مراقبت دائم داشتن بر اینا. ما هم مراقبت دائم داریم بر خمیازه کشیدن و چرت زدن. الفصل التاسع فی صلات الخوف و هیه. آقا یه بحثیست، عنایت کنید آیه بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. اذا ضربتم ان خفتم، تو آیه دو تا شرط اومده. اگر ضربتم فرد این سفر رفتید، این خفتم این اگه ترسیدید. بعضیا گفتن پس نمازی قصر است، یه آیه در مورد صلات قصره، نمازی قصر است که دو تا شرط داشته باشه: یک، خارج از مسافت شرعی; دو، خوف. کی اینطور استدلال کرده؟ سنی ها. و بخت اندازشون از اهل بیت کوتاه. روایات شیعه میگه نه، در تفسیر این آیه روایات مکرر در مکرر در مکرر میگن اذا ضربتم فی الارض فقصروا، ان خفتم فقصروا. دو تا سبب مستقل از همه. پس آقا صلات خوف چه؟ بله من اهواز یادم هست، تو اهواز 5 کیلومتر اونورتر جایی رفتید بردن تون سان دیدید نمایشگاه بود و نمچی و اینا، او پادگانه 5 کیلومتر اونورترش کمتر عراق اومده بود تا اونجا جلو، جز به اهوازه نماز شکسته، نماز خوف میخونی اشکال نداره. پس نماز خوف لازم نیست حتما آدم محدوده مسافت شرعی رو خارج بشه از شهر، همین که شرایط صلات خوف محقق بشه نماز شکسته است، بهش میگن صلات خوف. همین هم توضیح بدیم حالا، همین که شرایط مهیا بشه صلات خوف واجبه، همین طوری که اگر از مسافت شرعی خارج شدی صلات مسافر. خوف و مسافر هر دو قصرن، اما یه تغییراتی تو صلات خوف وجود داره، جایگزین نماز عادیه. خب حالا ببینیم، اول و فی صلات الخوف میرسیم، الان میگیم چیه فی صلات الخوف و هی مقصورتون سفرن، در سفر که قصر اجماعا. چرا؟ همه فرق قبول دارن که اذا اجتمع از سببان، هم خوف هم خروج از مسافته، خود دیگه نماز شکسته. دعوا سر اینه که تو محلش باشه اما جنگ باشه بشه صلات خوف. و حذرن، یعنی تو هنوز از محل شرعی مسافت شرعی خارج نشدی، این علل اثر. ولو شافعی فتوا نداد، مالک فتوا نداد، ما میگیم چرا؟ لنس روایت داریم زیل این آیه، روایت های مکرره است. حجت و مشترط سفر، کسی که گفته سفرم باید باشه تا شکسته بشه، حجتش چیه؟ به ظاهر آیه، گفتم ظاهر آیه دو تا شرط توشه. حیزو ظاهر آیه اقتضت الآیه و الجمع، آیه اقتضای جمع بین دوتا سبب داره، هم سفر هم خوف فقط. خب اما حالا خبر حجت بیار، حجت و مشترط سفر به ظاهر الآیه حیث و اقتضت الآیه و الجمع، این حجت مندفعتون. چجوری دفعش میکنی؟ میگه اولش کار لغزی بگیر، بالقصر للسفر المجرد عن الخوف، اجماع همه فقها شیعه است همین که مسافر بری نمازت شکسته است. حالا که ظاهر آیه میگه باید دو تا شرط با هم باشن، و الناس محکمون فیه ما، هم خوف هم سفر. دلیلش چی بود که ما نماز شکسته میخونیم با سفر ولو خوف توش نیست؟ روایات. حالا دلیل چیه که ما خوف نماز شکسته میخونیم ولو سفر نباشه؟ باز روایات، و الناس محکمون فیه ما. در هر دو روایت داریم. نه، میخواد اندازه قول رو مشخص کنه، دلیلیت مستقل نداره. خب دلیل این که ما برای سفر به تنهایی شکسته میخونیم چیه؟ روایت. دلیل این که برای خوف تنهایی هم شکسته میخونیم؟ روایت. تو هیچ کدوم به ظاهر آیه ما تمسک نمی کنیم. خب محکم بودن یعنی قاطع بودن، یعنی نص قطعی داریم ما فتوا میدیم بهش، تمام حکم با نص روایت، یعنی آیه رو ما، یعنی در هیچ کدوم به آیه به تنهایی فتوا ندادیم. خب شرط بعدی برای نماز خوف جماعتن، نماز خوب باید جماعت باشه؟ اجماعا. اجماعا یعنی چی؟ یعنی اجماع فقها هاست که اگر جماعت باشه صحیحه. حالا فرادا چی؟ میگه و فرادا علی الاشهر، بنابر قول مشروع فراداش هم صحیحه. چرا؟ لاطلاق نسل روایت قید جماعت نیورده. خب دلیل کسانی که جماعت و شرط دونستن چیه؟ گفتن فعل معصوم هر جا نماز خوب خونده شد
جماعت
بود. میگن فعل دلالت بر وجوب قبلا بحث کردیم. واستناد و مشترط الجماعه الى فعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم لصلات الخوف جماعتن، استناد کرد به روایتی که میگه حضرت رسول جماعت خون، این لا یدل علی الشرطیه، وجوب اشتراط جماعت را به ما نتیجه، چون فعل اعم جواز میده اما جواز اعم از وجوبه، الزام برا ما نمیاره. حالا که اینطور شد فیبقا، حالا که ما دلیلی بر تخصیص به جماعت نداریم، یبقا ما دل علی الاطلاق. اطلاق یعنی چی؟ هر وقت اسباب خوف پیش اومد نماز خوف بخون مطلق، دیگه نگفت جماعت، نگفت فرادا، این سالمه. سالمه یعنی اطلاق شکسته نمیشه. تمام. و فیبقا ما دل علی الاطلاق، روایتی که میگفت نماز خوف بخوان و مطلق بود مقید به جماعت نبود سالمه، سالم از قیده، سلیم از تخصیصه. خب تمام. وهیه صلات الخوف انواع کثیره. حالا شکلش چه شکلیه نماز خوف؟ آقای بناوه میگه انواع زیادی داره، تبلغ العشره، 10 نوع روایت داریم، یعنی به 10 جور میشه خونده بشه. اشهرها مشهورترینه این انواع صلات و ذات الرقا. ذات الرقا یعنی چی؟ بعدم این ذات الرقا با ذات الرقا اونجا مشترکه لفظیه، توضیح میده بعدن ان شاء الله، یکم جلوتر میره برای توضیح میده. فلزان لم یذکر غیر صلات ذات الرقا رو در لمعه، 9 تا روش رو ترک کرد، فقط یکیشون رو نقل کرد که مشهورتره. و لها، قبل از این که بگیم چه شکلیه، لها لصلات الخوف شروطو، کی نماز خوف واجب میشه، شروطی دارد، اشاره الی این شروط به قولهی، حالا میخواد شروطو بشماره. اینا صلات خوف وجوبش مشروط به ایناست، درست شد؟ 1. مع امکان الافتراق فرقتی، بتونن مسلمونا 2 دسته بشن، که یه دسته بره به جنگه، یه دسته با امام نماز بخونه، یه رکعت با امام میخونه، بقیه چه فرادا میکنه، سری سرتش هم میاره، میره جا او دسته رو میگیره، او دسته میاد به رکعت دوم امام اقتدا میکنه. پس باید 2 دسته بشن، یه دسته به جنگه، یه دسته بخونه، بعد جا به جا بشن، جایگزین هم بشن. حالا چه موقع افتراق جانم؟ حالا میگیم او اونا تفسره هاشه، فعلا اصل شکل اولیشو بگیم،
با یه امام.
خب حالا چه موقع میشه امکان افتراق هست، قدرت بر افتراق هست؟ لکثرت المسلمین، آقا جمعیت زیاده، او قوته، دشمن ضعیفه، همین 10 نفر هم 2 تا 5 تا هم بشن مشکلی ایجاد نمیشه. به حیث یقاوم و کل فرقتن العدو، مقاومت کند یه دسته در مقابل دشمن، حالت اشتقال الفرقت الاخرى بالصلاه. عبارت ببینید، من اضافه میکنم که عبارت ترجمه بشه ها، تا دسته دوم نمازشون رو بخونن. حالا با توجه به این ملاکی که گفتیم آقا محسن، و ان لم یتساوی یا عددا، ولی اون که این 2 دسته مساویه با هم نباشن. خیلی خوب. و کون العدو فی خلاف جهت القبله. شرط بعدی، دشمن در خلاف جهت قبله باشه، مقابل بگو تا این واضح بشه. اومدیم دشمن در جهت قبله است، یعنی چی جهت قبله؟ آیه حسامی بامی، آقا آقا محمد علی کجایی؟ دشمن مقابل جهت قبله چه جوریه؟ من رو به قبله ایستادم، دشمنم مقابل منه، من نماز میخونم، کمان دستم، تیرم شلیک میکنم به دشمن، دشمن نمیتونه جلو بیاد. پس ما هممون نماز جماعت میخونیم، 4 رکعتمون هم میخونیم، لازم نیست 2 رکعتی بخونیم، اما 4 رکعتمون رو تخفیفی میخونیم، سبک میخونیم، تیرم شلیک میکنیم که دشمن به سمت ما هجوم نیاره. جانم حالا دیگه بعد یه طوری جبرانش کنیم. و کون العدو خلاف جهت القبله، دشمن در خلاف جهت قبله. من قلبم ضعیف شده دیگه از بس خبر عجیب غریب برام داره میاد. من پریشم، نظر کردم نظر مفصل که این دو آدمی که اومدن ثبت نام کردن آخر نیان، و اگر نظرم ادام شد امروز پیشتون نبودم، مشهد بودم، با هم رفتم نظرم انجام میدادم. خب ما تو صحنه باید باشیم، حالا نمیتونیم تو صحنه بریم تو وسط سیاست تیر بزنیم تیر بخوریم، حداقل خب میتونیم دعا کنیم، نذر کنیم، عبادت خدا بکنیم. مواظب باشید، وظیفه است گردنمون. دشمن پشت مرز ایستاده، دندون تیز کردنه، خیلی اوضاع وخیمه. حالا هی نگرانم، منم همینطوری مثل یه خونه هستن، سه تا فیوز برق دارن، دو تاش سوخته، یکیش هم نمی‌سوزه، مثل اینجا الان از آتیش بگیره. من اینطوریام، همینطور هر لحظه ممکن از کار بیفتم، هی مراقبم ببینم اتفاقی نیفته. حالا هم دوباره یه نظر مفصل دیگه ای کردم که یه شری از یه خبری هم بهم رسیدم دوباره. برید رفقای عزیز و بزرگوار، قربتن الالله، برای دفاع از دین، برای خطر از سرمون بگذره، بیکار میشید، کلاستون تعطیل شده، وقت آزاد دارید، برید حرم بی بی. تو این 4-5 روزه که الان میخوان تایید صلاحیت بشه، فتنه‌ای به وجود نیاد، برید حرم بی بی نماز حضرت رسول بخونید، نماز بی بی فاطمه زهرا بخونید، بخونید ها. من برای اصل این انتخابات که از سرمون بگذره 50 تا زیارت عاشورا با 100 لعن و 100 سلام با دعای القمش با همه اعمالش نذر کردم، این یکیشه که فقط این فتنه از سرمون بگذره، دل آقا خون نشه، دل اسلام خون نشه. این کشور اگر یه تار مویی به این کشور ضربه ای وارد بشه، تکون بخوره کشور، سوریه رو هواه، سوریه رو هوا کنن دیگه، بعدش بخونید از قبر بی بی زینب کبرا گرفته تا بیان تو عراق، عراق داره میره به سمت تجزیه. اینا قسم خوردن سر شیعه، اینا میدونن اسلام سنی ها ضرری براشون نداره، که نداره، که نداره. اینا میدونن وحشیگری مال وهابی هاست. بابا تو عصر متمدن جدید برتران راسل ملحده، هیچ چیه قبول نداره، عیسی و موسی هم قبول نداره، اما نمیره نفس قبض کنه. اینا میدونن وهابی خر همه چی بر میاد، خبیثن اینا، عقلشون کار نمیکنه، راحت میتونن دورشون بزنن. اما تو این شرایط ما چه کار کنیم؟ بدونید ها، و اگر این اتفاق، اگر ایران ضربه ببینه، آقا گفتن اگر این بیداری اسلامی ضربه ببینه، اسلام سر دیگه بلند نمیکنه. دو ماه پیش فرمودن، به علما هم دوباره گفتن، گفتن جدی بگیرید قضیه بیداری اسلامی رو، خوابتون نبره. و الان اگر ایران ضربه ببینه، اتفاقی تو ایران، ضربه که نمیبینه انشاءالله، اما اگر تکونی بخوره، یه تکون کافیه که تا ما بیام خودمون رو جمع کنیم، سوریه رو هوا بکنن، مصر رو هوا کنن، عراق هوا کنن، خیلی نگران کننده است. اصلا دعوا سر حسن و تقی و نقی و بکر و خالد نیست. و نمیدونم چرا ماهایی که پایین جامعه این میفهمیم، اینا اینقدر عقلشون کار نمیکنه اینو بفهمن. لذا دعا کنید، نذر کنید، نذر و نیاز دست ما پر میاد. ما هم سکولار نیستیم، ما هم خدا را قبول داریم، توی دخاله و انهو علا کل شیء قدیر، ما قبول داریم خدا مستقیم تو عالم ماده تأثیر میذاره. حالا انشاءالله برهان فلسفیش، اول فلسفه و عقاید باشید، نمیفهمید، میگید علت 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 تا علت العلل، او از کانال معالیل باید اثر بذاره. انشاءالله آخر فلسفه ملا صدرا که برسید، میبینید نه، انهو علا کل شیء قدیر، مستقیم اثر میذاره. حالا برهانش هم میفهمید، اما ما این اعتقاد داریم. دعا کنید، مقلب القلوبه، دل اینا رو به درد بیاد، متوجه بشن، شاید با هم رفیق شدن، شاید انصراف دادن، شاید یه طوری جمعه شد بالاخره. دنبال رد صلاحیت نگردید، رد صلاحیت برای ماها کیف داره، این الکلاسیکو نیست که هر کی گل زد بیشتر خوشحال بشی. اینجا اوضاع وخیمه، هر تکونی خطرناکه، لذا هر چقدر میتونیم باید قضیه با 0-0 تمام بشه، 0-0 به نفع داور. قضیه باید اینطوری جمع بشه، حواستون باشه، دنبال جوونیمون سبب نشه دعا کنیم تنش درست بشه، خوشحال بشیم. فعلا تنش به صلاح هیچکی نیست. اینا خوبه، ای کاش که در شرایط عادی آهسته آهسته ریزش هم پیش بیاد، حقم از باطل معلوم بشه، همه اینا خوبه. اما جمع بین مثلا شما اصول خوندید، تعدد عناوین معنون که تو خارج یکیه، آخرش همه اوامر و نواهی سر این مکلف قرار سوار بشه، همه اینا سر ایرانه، ایران اگر تکون خورد خیلی باید مراقب باشید، خیلی باید عاقلانه و البته بصیر سر همه مسائل هم نمیتونیم معامله کنیم. یعنی اینطور نیست که ما همه بگیم همه چی هیچی نباید تکون بخوره، ای ساکت بشینیم که هر غلطی خواست دلشون بکن هر دارن انجام بدن. اگر افتادن تو صحنه ما هم گفتیم تو صحنه، اما دعا کنید که کسی شمشیر نکشه که بعد واجب بشه اوور هم کسی شمشیر بکشه و درگیری به وجود بیاد. هی آقا میفهمن وحدت حفظ کنید، آرامش به خرج بدید، کشور نیاز به وحدت و آرامش داره، همش مال اینه. و الا ما که دل هم دنیا و نمیدونم بساطا بریدیم، اگر پاشم بیفته همه باید برن تو صحنه سینه بزنن، همه باید برن تو صحنه درگیر بشن. اما دعا کنید که به خیر و برکت بگذره. نمیدونیم من همین الان عقلم قد نمیده الان بهترین الگو چیه. الان هر چه دارم فکر میکنم تو شرایط فعلی بهترین الگو، اطلاعاتمون هم چمه دیگه، ما پایین دست جامعه ای، اطلاعات معمولا به ماها دست چندم میرسه، لذا اما خب میتونیم دعا کنیم آقا ما فی الذمه هست و نیت هست، ما فی الذمه نمیدونی حالا خوندی بحث قضا، ما فی الذمه نیت کنیم بریم حرم بگیم خدا هر چی تو میدونی مصلحت اتفاق میفته. یه دعایی، یه نمازی، یه توسلی. حتی من زنگ زدم به بعضی از آدمایی که اهل معنا، چون نماز حضرت امیر براتون گفتم اگه شرایطشو کسی انجام داده باشه کوه جابجا میکنه، اما شرایط داره. اونایی که من میدونم شرایطشو الان دارن، یعنی در حال عبادت و ریاضت و زهدن و میتونن، نه مثل ما کسی که روزی دو تا پاکت چیپس و پفک میخوره، فست فود میخوره، نماز حضرت امیرش معلومه حالا اثر کنه، حالا باید بخونه تا خودش سبک بشه. حتی به اونا زنگ زدم، به یکی دو نفر گفتم آقا این نماز حضرت امیری بخونید به این نیت که هم این عسر تبدیل بشه به یسر، هم خدا به دل آقا و به ایمان آقا و به استقامت آقا قوت بیشتر عطا کنه انشاءالله. و کون العدو خلاف فی خلاف جهت القبله، اما فی دبر القبله، یا دشمن پشت به قبله است. ببینید ما رو به قبله ایستادیم، دشمن اگر پشت به قبله باشه میشه مقابل ما، اما اگر دشمن در جهتی قرار بگیره که ما اگر بخوایم رو به دشمن بیستیم ما باید پشت به قبله بشیم، دیگه ما نمیتونیم نماز بخونیم و با دشمن در حال جنگ باشیم. اون او ان احد جانبی ها، دشمن طرف راست یا طرف چپه، خب ما بخوایم رو به دشمن کنیم دیگه رو به قبله نیستیم. به حیث لا، خلاصه قاعدش اینه، به حیث لا یمکن این مسلین را القتال، حال کونه مسلین، در حالی که در نمازن نمیتونن جنگ کنن الا بالانحراف عن القبله، این میخوان بجنگن بعد از قبله منحرف بشن. یا این که مثال دیگه، او فی جهت القبله، دشمن در جهت قبله است، اما مع وجود حائله که این حائل این چنین صفت دارد، یمنع این حائل من قتالهم، نمیذاره ما با دشمن بجنگیم، پشت کوهن مثلا، لذا ما اگه بخوایم هم بریم به سمتشون باید از کوه رد بشیم دیگه، نمیتونیم هم در حال نماز باشیم هم بجنگیم. خب حالا که اینطور شد، و اشترط ثالثون، یه شرط سومی هم گفته شده، و هو کون العدو ذا قوت، دشمن دارای قدرتی باشد که یخاف و هجومه علیهم حال الصلاة، در حال نمازیم حمله کند و تارمارمون کنه. فلو، خب نتیجه بگیریم از این شروط، فلو امنه، پس اگر مسلین میدونن که در حال امنه، سلو نماز میخونه، نماز عادی چهار رکعتیشون به غیر تغییرن که یذکر هنا، الان نماز خوب یه سری تغییرات و تخفیفات توش هست دیگه، این تغییرها لازم نیست. خب چرا شهید این شرط سومو نگفته؟ و ترکه و اختصاره، برای اختصار، چون معلومه دیگه، قاعده رو بالا گفتیم، قاعده این است که اگه بتونیم در حال جنگ، در حال نماز بجنگیم، در حال نماز میجنگیم، تغییر نمیدیم نماز رو. اگر بتونیم نمازمون رو عادی بخونیم نمیریم، نماز عادی میخونیم، مشکلی هم پیش نمیاد. اما اگر خوف بالاست، کلمه خوف خودش معنا داره، اشعارن به این شرط من الخوف، با کلمه خوف اشاره کردیم به این شرط، لذا دیگه ذکرش نکردیم. و رابع اون یه شرط چهارمی هم گفته شده، و هو عدم الاحتیاج الی زیاده علی فرقتی، نیاز به تکثیر و تقسیم بیشتر از دو فرقه نباشد. چرا نیاز نباشد؟ لاختصاص حاصل کیفیه این نماز خوفی که الان براتون توضیح میدیم به ادراک کل فرقتن رکعتن. امام نیت میکنه رکعت اول یه فرقه باش میخونه، بعد امام نمازش رو کند میکنه، رکعت اول سری نمازشون رو تمام میکنن، میرن میجنگن، جماعت دوم میان اضافه میشن، رکعت دوم با امام میخونن. خب البته یمکن و امکان دارد الغنا، بی نیاز باشیم انهو از این شرط، شرط چهارم فی المغرب، چون نماز مغرب سه رکعته دیگه این شرط لازم نیست. یعنی اگر سه دسته هم باشن هر دسته میتونن با امام یک رکعت رو بخونن. و مع اجتماع شروط، حالا وقتی این شروط محقق شد، یصلون میخونن صلات ذات الرقا. ذات الرقا یعنی چی؟ وجه تسمیه بگو تمام میکنی. سمیت بذالک، بهش گفتن رقا. رقعه یعنی چی؟ تکه پارچه، تکه پارچه‌ای که خط دار باشه یا یه تکه کاغذی که خط دار باشه. سمیت بذالک لان القتال، اون نمازی که پیغمبر این چنین خون معروف شد به این نماز به این شکل، این کانه فی صفح، صفح یعنی پایین دامنه کوه، کوه پایه اینطوری بگیم، نه دامنه، کوه پایه، فی صفح جبل، در کوه پایه کوهی بود، فیه جددون، جدد یعنی خطوط، در این کوه خطوطی بود، شکل ظاهری کوه جانه؟ نه نه نه، که این خطوط حمران و صفرون و سود، قرمز زرد سیاه، خطوط اینطوری بودن، خطوطی که رو کوه بود، کرقا مثل تیکه پارچه خطدار یا کاغذ خطدار. او لعن نز... یا اینطوری وجه تسمیه دیگه نماز اینه، لعن نز صحابه کان و خفات، بعضی هم گفتن چون صحابه پای برهنه بودن، فلوفو پیچوندند علا ارجله هم، بر پاهاشون الرقاع من جلودن، تیکه های از پوست، و خرقن از پارچه، لشدت الحر، هوا گرم بود به خاطر جلوگیری از گرما، که این تیکه پارچه ها خطدار بودنه. یا وجه تسمیه دیگه گفتن لان الرقاع کانت، این خط پارچه های خطدار، کانت فی الویتم، الویه جمع لوا، تو پرچماشون تیکه های پارچه ای خطدار بوده. یا وجه تسمیه دیگه اول مرور قومن بهی، قومی به اون محل قتال عبور میکردن، حفاظ پا برهنه بودن، فتشققت ارجلهم، پاهاشون تیکه تیکه شده بود، فکانو یلفون علا این ارجلهم الخرق، یه سری تیکه پارچه های بسته بودن به پاهاشون. آقا یه عده پیاده اومدن پاهاشون زخمی شد، پاهاشون پانسمان کردن، پانسمانشون پارچه خددار بود. و اول ان الرقاعه اسم شجره کانت فی موضع القذوه، جنگ یه جایی بود، درختی اونجا بود، این درخته اسمش رقاع بوده. بالاخره حالا کجاست این وجه تسمیه؟ و هی علی ثلاثه امیال، 3 میل من المدینه عند بئر اروما، اسم یه چایی به نام اروما. و قیله، باز بعضی گفتن موضع من نجد، بله نجد، و هی ارض و قطفان یا قطفان هم خونده شده، سرزمین قطیف با قافه، بله قطفان سرزمینیه که لیلا در اونجا ساکن بود و مجنون دنبالش میگشت، بله افسانه، اما سرزمینش واقعیت داره، مثل شاهنامه افسانه‌ای بود به نام رستم و اسفندیار و سهراب، اما سرزمینشون کجا بود؟ ایران، توران، مصیبت.
باید بهش بگیم کنون دسته ها کنون شدید.